بسم الله الرحمن الرحیم. قلب انسان که حقیقت کامله انسانیت هست، یا به زبانی مهمترین شأن انسان و مبدأ ایجاداته، عرض کردیم که بایستی قضاش که محبت هست بهش برسه و بین اون قضا و قلب اختیار میدان داره. بعد گفتیم از اونجایی که الله تعالی این قلب رو خلق کرده، در عالم خارج هم پاسخش رو خلق کرده، مثل قوای دیگه‌ای که گفتیم محبوب هایی که در اوج محبوبیت هستن رو قرار داده در عالم. فقط انسان با اختیارش بایستی به اونها حب پیدا کنه. بعد گفتیم اوج حب یعنی مغذی ترین غذای قلب، اون دوست داشتنی هستش که تبعیت بیاره. در دوست داشتنی که تبعیت هست، به نفع محبوب نیست، به نفع محبه. مثل اینکه من پسته میخورم به نفع پسته نیست، پسته به کمال خودش رسیده، شده پسته. پسته خیلی مغذیه دیگه، پسته شده پسته، به کمالش رسیده. من میخورمش مغذیه تا پفک بخورم. اون اوج غذای قلب غذاییست که درش تبعیت باشه. حالا تو این جلسه آخر نکته بسیار مهمی رو عرض میکنم تو وادی محبت، که این بحث جمع‌بندی میشه چون دیگه سه نداره، یک و دو داره. و اون با این سوال شروع کنیم. انسان مهمترین شأنش قلبه و قلب قضاش محبته و محبت مغذی ترین نوعشون است که تبعیت بیاره. یعنی تو انسان نیاز داری کسی را، کسانی را دوست داشته باشی اونقدر که ازشون تبعیت کنی، قلبت احیا میشه. آیا انسان به دوست داشتن نیاز داره یا به دوست داشته شدن؟ چرا؟ دقیقا مثل سوالهای سخت امتحانی، چرا هم داره؟ غذای قلب من این است که دوست بدارم، یا غذای قلب من این است که دوست داشته بشم؟ وادی محبت این سوال مهمه. غذای قلب انسان این است که دوست داشته باشه یا این است که دوست داشته بشه؟ چرا؟ انسان به دوست داشتن نیاز داره یا به دوست داشته شدن؟ خیلی سخت سوال میدونم ولی خیلی مهم، چون کار کی تموم میشه ساختمون؟ وقتی همه چی تکمیل بشه. این تکمله بحث معرفت انسان کامل یک و دو. انسان غذای قلبش محبت، فهمیدیم، بحث کردیم. حالا این محبت غذای قلب منه، اون محبتیه که من بورزم یا اون محبتی است که به من بورزن؟ دوتاش هم محبته. کدوم محبت غذای قلبه؟ ما تو هر کدوم از قوامون، حالا من تو قلبو میگم دیگه، قوا رو بحث کردیم، نیاز داریم دیگه. انتم الفقراء الی الله، ما دارای فقری هستیم که این نیازی داریم. این نیاز ما گاهی قائیه، گاهی دانیه. یا مثلا اینجوری بگیم، نیاز عالی و دانی. حالا قائی و یه قدری عرفانی میشه. نیازه، من نمیخوام بگم قایی و عالی و دانی، قایی رو برمیدارم میکنم، نیاز عالی داریم یه نیاز دانی، ناظر به این جواب بدم. ببینم شما محبت میورزید، وقتی محبت میورزید، میورزید که محبت ببینید یا نفرت ببینید؟ در حقیقت پس دوست داشته شدن نیاز شماست. مهمترین کار که محبت ورزیدن انجام میدید برای یه هدفیه. اون هدف چیه؟ دوست داشته بشید. دوست داشتن و وسیله قرار میدید که به دوست داشته شدن برسید. پس نیاز عالی شما دوست داشته شدنه، نه دوست داشتن. گرچه نیاز دانی دوست داشتن هم هست، وسیله هدفهای دانی وسیله هدفهای عالی هن دیگه، یا به قول روانشناسا خورده هدفها پله های رسیدن به هدف تام، به هدف کاملا. یه بار دیگه بگم، ما محبت میورزیم که محبت ببینیم یا نفرت ببینیم. یه وقت شما به شعار میگید من کاری ندارم محبت هم میورزم، کسی هست اینجوری باشه؟ یعنی که من کاری ندارم اون محبت میکنه، من میورزم تا آخر میورزه، چون طرف محبت نورزه نفرت میورزه، میذاره کنار. چرا میذاره کنار؟ چون به هدفش نرسیده. پس یه هدف عالی داره به نام دوست داشته شدن. در حقیقت مغذی ترین غذای قلب محبت. محبت چه محبتی؟ دوست داشته بشم نه دوست داشته باشم. اینکه عالی ترین نوع محبت تبعیته، میگم حالا چرا. دقت کنید، به زبان ساده میخوام اینو عرض کنم که این مسیر این قاعده رو اومدیم اینو عرض کنم که گمشده ما، گمشده انسانها، دوست داشتن اهل بیته یا نه گم شده شون و قضای اصلیشون نیست که اهل بیت اونها رو دوست داشته باشن. اگه گم شده انسان ها دوست داشتن اهل بیت همه چی تمام میشه، خب دستور بدن به خودشون دوست داشته باشن، تست کنن دیگه. دست عشق از دامن دل دور باد. قیصر امینپور اینجوری میگه، انگار مواجه شده با این حرف که مگه ارادیه دست عشق از دامن دل دور باد؟ و تعجب میکنه، میتوان آیا به دل دستور داد؟ میتوان آیا به دریا حکم کرد که دلت را یادی از ساحل مباد؟ محبت میگه اینجوریه، موج را آیا توان فرمود ایست؟ باد را فرمود باید ایستاد؟ میشه؟ اگه گم شده ما محبت به اهل بیته، به همه عالم بگیم یه چیزی داریم، تست کنید، جواب نگرفتید چون نمیگیم. محبت کردن به اهل بیت، پاسخ نشنیدن رفتن، چون به اون غذای اصلی نرسیدن. کی به غذای مغذی میرسه؟ پرت میکنه کنار. اصلا تا شو این تا اینجا شو. پس گم شده ی انسان ها یا اون غذای اصلیشون که فلسفیشو اثبات کردن دوست داشته شدنه، حالا بینیستم سمت اهل بیت، غذای اصلی دوست داشتن اهل بیته یا دوست داشته شدن توسط اهل بیت؟ دوست داشته شدن. برای همین بعضیا تحت جو و اینو ادا و تقلید و اینا میرن یه مدتی اهل بیت رو دوست دارن، فقط یه مدتی، قضا نداره، قلبشون همون قلبه. اگه گم شده من دوست داشتن قرباس، برم دستور بدم دوستشون داشته باشم دیگه، چون نمی کنم. حالا دقت کنی، تو انسان چون خودشو مبدع همه امور گمان میکنه، اینم فکر میکنه از خودش شروع میشه، یعنی گمان میکنه همینجوری توهم کرده همه چیز از منه، من باید بگم چی جوری خونمون باشه، پدر مادرم باشن، همسرم باشه، همه چی من اینجوری هم دیگه، همه چی من باید بگم. یه جایی میرسه دیگه امکان نداره، اونم امکان نداره، شکست همش. ولی وقتی میرسه به قضیه وادی محبت اهل بیت، فکر میکنه خودشه، خودش مبدع شروع محبت به اهل بیت. نمیتونه، غافل از این که اول بایستی دوست داشته بشی، نه اول باید دوست داشته باشی. از دانی که نمیباره، از عالی میباره دیگه. یه بار دیگه، اون چه که دست نیافتنیه و گم شده است این است که قلبشون حیات نداره. چرا؟ چون غذا نداره. غذای قلب چیست؟ دوست داشته شدنه. که جلسه پیشم گفتیم باعث انسانهای کاملی دوست ما دوستشون داشته باشیم، حالا اینجا رسیم که اونا ما دوست داشته باشن، که حالا میگم نکتشو. یعنی آیا امکان داره اهل بیت کسی رو دوست نداشته باشن؟ بذار اینکه جلوتر بخوام میگم اونجا بگم. یه عده‌ای اونو دوست داشته باشن، قلبش تغذیه کنه، قلبش تغذیه میکنه، فقط تغذیهش مغذی نیست، یه مدتیه بعد با هم. غافل از این که اول تو باید دوست داشته بشی، قلبت حیات پیدا کنه، بعد دوستش بداری، اجازه پیدا کنی دوستش بداری، خودت دوستش میداری. گم شده یه مردم، راه نجات مردم، قضای قلب مردم این نیست که برید اهل بیت رو دوست داشته باشید. مگه میشه دستور داد آخه؟ هر چقدر تو دلیل بیاری. گم شدهشون اینه که اینا تغذیه نمیشن چون اهل بیت اونها رو دوست ندارن. تا اینجا متوجه شدیم؟ بریم جلو. خب چرا دوست ندارن؟ والا ما که کمی بالا، ما که تا الان اینجوری شنیده بودیم آی اصلا از نظر اون جلو در وای میستیم میگه سلام علیکم خوش اومدیم، اون که اونا بعد اونایی جواب بدن که خالی میبندن. چرا دوست ندارن؟ میخوام کاملا به زبان ساده صحبت کنم چون که خیلی این بحث سختیه، من دارم ساده صحبت کنم. چرا دوست ندارن؟ چرا اهل بیت خیلی عظیمی از مردم که تغذیه نمیشه قلبشون رو دوست ندارن؟ جوابتون تو ذهنتون بیارین. چون جذابیت نداره، چون خواستنی نیستن، چون دوست داشتنی نیستن با اهل بیت. چرا خوب اینجوریان؟ تقصیر اهل بیته؟ نه دیگه، آدمی که محبوب نیست تقصیر بقیه است که دوستش ندارن یا تقصیر خودشه. یه جواب بیشتر نداره، چون اینها از خودشون تبعیت میکنن. هر چقدر بیشتر از خودشون تبعیت میکنن دور میشن، میرن. دقت کنید چی میگم، رفتن. این حقیقت است که از دل برود هر آن که از دیده رود. نه، اهل بیت در مقام خودشون ثابتن. موادهای مغذی میرن یا ما سمتشون نمیریم. حالا مثلا بریم غیر جسم، خیال اشعار رو اینا میرن یا ما نمیریم سمتشون؟ بگید. ما نمیریم. نه اونجوری. ما چجوری نمیریم سمت پسته، میریم سمت پفک؟ میگیم که من الان دلم اینو میخواد. باشه، ولی این مهمتره. نه اصلا، هی هی هی، بعد این کم کم دیگه مذاق من، ذائقه من با پسته نمیخوره. من هی از خودم تبعیت میکنم، اون فاصله میگیره دوباره، بعد دیگه خودم تو صحنه‌ام، من فاصله میگیرم و اون فاصله نمیگیره. این حقیقت هست که از دل برود هر آن که از دیده رود. چرا ما گمان میکنیم محبت از ما شروع میشه؟ تا وقتی این گمان رو میکنیم سر کاریم. همه چیز از بالا شروع میشه، همه چیز از اعلا شروع میشه، چون تو انسان از خودت شروع نشدی، از الله شروع شدی. همه چیز از عالی شروع میشه، همه چیز از الله. انا لله و انا الیه راجعون. او الله، دقت کن چی میگم، الله باید تو را دوست داشته باشه، بعد الاخر. حالا اینو میخوام میگم، الله باید تو رو دوست داشته باشه، یعنی مظهر اسماء الله باید تو رو دوست داشته باشه. انسان کامله. دوباره بپرسی خب چرا منو دوست نداره؟ جواب همینه، چون تو او رو دوست نداری. من دوست ندارم، ولی تبعیت نمیکنی. یعنی به زبان ساده تر، تو دوست نداری دوست داشته باشی. از جبرم نیست، اختیاره. دوست داشتنی که تبعیت نیاره که دوست داشتن نیست، قلبی نیست، یه حس گذراست. تو قرآن 5-6 این کلام رو داریم و خیلی هم موقعا عجیب و ترسناکه. لا یحب، من اینا رو دوست ندارم. ببین خیلی دیگه اینجا بحث عجیبه. ان الله لا يحب المسرفين. ان الله لا يحب الخائنین الا الله ان الله لا يحب كل مختال فخور کنه. دیگه نمیگه اینجا میبرم جهنم اینا، یعنی در مورد مسلمینیه که اومدن ولی یه جوری هن که من دوست ندارم. محبت الله جاری میشه، یعنی سرازیر میشه تو انسان کامل، از انسان کامل جاری میشه، ساری میشه تو مؤمنین. مؤمنین نمیتونن اراده کنن کسی رو دوست داشته باشن، از الله بایستی این محبوبیت شروع بشه. یاد باید. حالا الله میگه من دوستش ندارم، یعنی انسان کامل اونو دوست نداره، انسان کامل دوست نداره، یعنی مؤمنین هم اون رو دوست نخواهند داشت. مثلا میگه مصرفین که حالا اون متنشو، یا میگه خائنین. خائنین به معنای خیانت تو فارسی نیست، به جاسوس میگن خائن، خائن نیست. جاسوس واسه ما بده، واسه کشور خودش قهرمانه. خائن یا اون چشم خائن رو اینها رو که میگن، خائن به اون کسی میگن که پنهانکاری داره، عمدن یه جاهایی دست به پنهانکاریایی میزنه. اونوش میگه خائن. الله تعالی میگه من اینو دوست ندارم. انسان کامل یعنی دوستش ندارم، اهل بیت دوستش ندارم، مؤمنم دوستش ندارم، پنهانکاره. جایی که نباید چیزی رو پنهان کنه پنهان میکنه، اونوش میگه خائن. الله تعالی میگه من اینو دوست ندارم، این هیچ وقت محبوب نمیشه، هیچ وقت. حالا چرا؟ چون خودش نمیخواد. چرا؟ چون از خودش تبعیت کرده دیگه، نه از من. همه جا هم نیست، یه جاهایی، یه جایی که واقعا تبعیت آسونه. پنهانکاری این نیستش که همه چی رو باید گفت، نه. یه مثال از پنهانکاری بزنم. پنهانکاری یعنی این که رهبری که باید همه چی رو با جامعه در میان بذاره، همه چی مهم و یه جاهایی در میان نذاره، میشه پنهانکار. نه اینکه هر کی هر چیزی داره باید رو بقیه بگه، نه این نیست. یکی زمان ساده‌تر، یکی مسئولیتی داره تو مثلا این آقا مسئولیت این بلنگوه، این بلنگو رو خوب نگهداری نکرده، بلنگو پایین شکسته، به مسئولش نمیگه، پنهان میکنه، به این میگن خائن. الله تعالی میگه اینو من محبوبیتشو میگیرم. اینه، نه اینکه حالا این مسئول بلنگو بیاد ببینم دیشب ساعت 9 شب کجا بوده، واف بقیه جا بوده، اکبر آباد بوده. چوره پنهانکار اینه. چقدر بده اگه یه مادری بره روی مغز بچه و اونو پنهانکار کنه، بابات نفهمه، او از الان تو داری بچه رو پنهانکار میکنی، خیلی ریلکس، راحت، گلدون شکست. خب یه بشیم ببینیم چیکار میتونیم کنیم. نه بابا باید بیاد ببینیم بابا چی نظرش چیه. مامانه میگه نشنم، نه پنهان کنه، مرد خونه است دیگه. یه وقت نه اصلا ربط نداره، خانوم غذاش سوخت، ریخ دور، یه غذای دیگه درست کرد، من باید بگم به شما امروز چه اشتباهی کردم. نه چه میگی؟ مثلا بگی غذا میره از اون آشغال در میاره، میگه بخوریم، یه چیلش کن، جز چه اشکالی داره. حالا بعدا یه وقت داری میصفه، میگه یه بار غذای ما ریخت، نصیب گرباش صاحبش باز. خائن یه چین تعریفی داره، اون جایی که نباید پنهان کاری کنه پنهان کاری میکنه. میگه ان الله لا يحب، یعنی همین. حالا ببین تو همین مسئله که لا يحب، الله تعالی یه در دوست نداره. خب چرا دوست نداره؟ چون اینا الله رو دوست ندارن. چرا الله دوست ندارن؟ چون تو اون چیزی که باید تبعیت کنن میگن اینجا تبعیت نمی کنیم. یا مثل مصرفین، جایگاه مخلصین در هستی چیست؟ تیتر جلسه، جایگاه مخلصین در هستی. اونا کسانی هن که ما نیاز داریم ما رو دوست داشته باشن. اگر اونها ما رو دوست نداشته باشن، هیچ وقت این قلب ما سالم و سرحال و شاداب نمیشه. خب مگه تو دوست نداری دوست داشته بشی؟ ببین دوست داری دوست داشته بشی دیگه. حالا برای این با اختیارت چی کار میکنی؟ یه کلمه بگین. تبعیت. احسن. تو دوست داری دوست داشته بشی؟ بینش هم اختیار بود دیگه، کشیدی مفته بشی. تو فقط میتونی تبعیت کنی. جمله آخر رو عرض کنم. تمام اسماء الله به ما افاضه شده. و علم آدم اسماء کلها. الله تعالی به اسمایش، حالا اینا واقعی نیست برای اینکه تشبیه محسوس معقول بشه، مثلا عالم، رزاق، کریم، رحیم، چی میاد تا اینو بگم ما همه این اسما رو داریم، انسان، اسم عالم رو ما بالقوه داریم و علم آدم اسماء کلها داریم، برای اینکه این عالم رو به فعلیت برسونیم چیکار میکنیم با اختیارمون؟ تعلیم، علم، وقت ما عالم میشیم، درسته؟ اسم رزاق رو داریم، ما داریم چجوری بالفعلش میکنیم؟ شیوهش من الله تعالی گفته دیگه، کار میکنیم میرسیم. همه اسما اینطوریه، در ما بالقوه هست، چطور بالفعل میشه رو الله تعالی راهش رو به ما میگه، ما با اختیارمون به سمتش میریم، درسته؟ یه اسمی داریم که خیلی کم ازش بحث میشه به نام ودود، شب قدر میخونید به ذم واو از ماده ود میشه به ذم واو. ودود برای اینکه بالفعل بشه چی کار باید بکنیم؟ هنوز معناش هم نگفتم ودود یعنی چی، میدونید به نظر شما؟ تو معناشو بگم، ود بهترین ترجمهش اون نوع از دوست داشت، ودود، انسان ودوده، یعنی انسان یه نیازی داره، یه نوعی از دوست داشتن رو بهش میگن ودود، مودت از ودود میاد، محبت نیست از محبوب بیاد، یه نوعی از دوست داشتن که توش تمنا و آرزو هست همیشه، به این میگن ود. انسان که ودوده یعنی یه نوعی از دوست داشتن رو میخواد که همش تمنا و آرزو باشه، ته نداشته باشه، ارضا نشه. این چطور بالفعل میشه؟ نکته دقت کنید، پس باید یه محبوبهایی در عالم باشن که هر چقدر من بهشون محبت میکنم سیر نشم، اونا هم تموم نشه محبوبیتشون، هی شدیدتر بشه، که فقط انسان کامل و ظواهر انسان کامل دیگه. وقتی من اسم ودود دارم پس یه محبوبهایی باید در عالم باشن که این اسم من رو بتونن در خودشون متبلور کنن، من آرام بگیرم، محبوب هایی که همش من به اینا تمنا و آرزو دارم، این نوع از دوست داشتن رو بهش میگن ود، که از اسم ودود میاد. اون جایی که میگه قل لا اسالکم اجرا تا اونجا که الا مودت فی القربا، به قربای من مودت ابراز کنید، یعنی همین اسم ودودتون فقط از طریق این چی میشه. حالا این چی جوری رخ میده؟ اسم ودود چجوری بالفعل میشه؟ فکر کنین. راه این که من عالم بشم علم بود، راه این که کریم بشم کرامت رو ببرزم، حالا برای این که من ودود هم باشم چیکار باید بکنم که نیاز اصلی قلب من؟ الله تعالی چطور اجازه میده من ودود بشم که بتونم مودت کنم؟ شما میگید مودت کنم، میگم چطور بتونم مودت کنم؟ الله تعالی چجوری اجازه میده من عالم بشم وقتی تعلیم ببینم؟ اجازه میده من عالم بشم. کی اجازه میده من عاقل بشم وقتی تعقل کنم؟ کی اجازه میده فلان؟ حالا کی اجازه میده من ودود بشم یعنی بتونم مودت کنم؟ برای اینکه من مودت کنم باید اسم ودودم بالفعل باشه یا بالقوه؟ بالفعل، درسته؟ حالا چجوری اسم ودود در من کلیک میشه میاد رو امکان داره من چیز بشم؟ فکر نکنی بشه؟ آه، چجوری فعال بشه؟ و خیلی این بحث رو دوست دارم، چون خیلی این بحث من رو نجات داده در نوجوانی. یه دور بزن، غذای قلب محبته، اونم از جنس مودت. من نمیتونم این مودت رو داشته باشم، قلبم بی غذاست، یعنی حیات نداره، نشاط نداره، داغونه. حالا اومدم فهمیدم، حالا میخوام غذا رو بهش بدم، به هم گفتن باید مودت بورزی. مودت از اسم ودوده، من باید داشته باشم بورزم دیگه. خود شما که میگید مودت بورز، خودتون به هم بگید چجوری اینو من گیر بیارم بورزم، چجوری گیر بیارم بورزم. اسم ودود چگونه بلفل میشود؟ میخوام اینو بگم، اون آیه ای که گفته مودت فی القربا، همه حقایق تو قرآن دیگه. یه آیه دیگه حتما باید بر اساس اون قاعده قرآن به قرآن بود، تفسیر قرآن. یه آیه باید باشه بگی اصلا این مودت چجوریه. یه آیه دیگه هست میگه ببین، حالا من به شما بگم مودت، بابا امشب بحث کردم، مثل محبت، جنس محبت دیگه، از شما شروع نمیشه. چرا فکر میکنی تو اراده میکنی الان من تبعیت میکنم؟ بابا اینجوری نیست، به همین سادگی نیست، از یه جای دیگه شروع میشه. تو را باید دوست داشته باشن دیگه، این بحث شد تو این وادی هاست. یه آیه دیگه میخواد اینو بگه که از اونها باید شروع بشه، بعد تو از اونها تبعیت میکنی، سرمایه ودود بودن رو بهت میدن، میتونی مودت ببرزی. بگم جواب، این اسم، اسم ودود، نوعی از محبت و بروز محبتی که باطنش تمنا و آرزوه، مدام بیشتر میشه، بیشتر میخواد، بعد اون آرزوش هیچ وقت ارضا نمیشه چون محبوبش کم نیست، هی زیاد داره میشه. یعنی باید یه محبوبهایی تو صحنه باشن که تموم نشن، ما هرچی میریم سمتشون بیشتر بخوایمشون. خب چه اهل بیتن و مظاهرش، بلفل شدن این اسم به سادگی رخ نمیده. عالی ترین غذاست دیگه، مقضی ترین غذاست. باید یه کاری کنیم در ما فعلیت پیدا کنه. آیه 96 سوره مریم گمان کنم، بله، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اون کسانی که اول مؤمن شد بعد عمل صالحن، دیگه نمیگه چی، عرض میکنم، عمل، اعمال صالح انجام میدن، الله تعالی برای اونا سیجعل لهم، میاد در قلوبشون جعل میکنه، یعنی فعلیت میبخشه. از رحمانیتش چی؟ ودا. اینا تازه میتونن ودود بشن، تازه. قبلش چی؟ چی کار کردن؟ تبعیت کردن، تبعیت مودت میاره. حالا جمله آخر دقت کنید، این که گفتم اول باید ما دوست داشته بشیم، ما را اول دوست داشته اند، اگر ما را دوست نداشته اند چرا به ما یه سری دستورات دادن که ما بتونیم سمتشون بریم؟ پس اونها ما را دوست داشته اند، ما چون عمل صالح نمی کنیم، هرچی خودمون میگیم عمل میکنیم، نه اعمالی که اونها گفتن و تبعیت کنیم که صالح بشیم، ازشون دور میشیم. اونها ما رو دوست داشتن که مسیر رسیدن به خودشون رو جلوی ما پهن کردن، دعوت نامه فرستادن. اون دعوت نامه چیزی نیست جز دین، اعمال صالح. نمیگه عمل، حتی دینم نمیگه، میگه عمل عمل صالح، یعنی اون سلسله اعمالی که منو هی بهتر اصلاح هم میکنه. میگه اونایی که اینطور انجام میدن سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان اسم الله تعالی، میاد تو اینا ودود بودن و بالفعل میکنه. بعد اینا سرمایه ودود دارن، کجا خرج کنن؟ کی تمنا و آرزوشو غیر از در خونه اهل بیت میتونه بالفعل کنه؟ اصلا مگه هست؟ نمیشه که. حالا اینجا یه رازی رو بگم، میخواید نگم. چرا این کتاب یه قدری خیلی ساده بود که شاید شما مثلا توهم کنید عقلی نبود، برهانی نبود؟ نه، اوج عقل و برهانه. آیه بعد، فانما، فقط این بحث، فانما یسرناه به لسانک. اصلا جز این نیست که ما این بحث و این قرآن و این چیزایی که گفتیم و اینجا آسون کردیم. یسرناه به لسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. ما اینو آسون کردیم تا به وسیله اون بشارتی باشه راحت تر همه بفهمن، چون بحث مهمیه. کیا؟ متقین. و تنذر به قوما لدا، من میترسم از ترجمهش نکنم، ولی کسانی که این بهشون بشارت نده ما داریم تنذر بهشون انذار میکنیم. انذار یعنی مثلا به حالت استندابش میشه کمی محکم، تنذر انذاری باشه به قوم لدا، قومی که لد داره نه ود. لد چیه؟ ما اسمی به نام لد. لدا یعنی اون حالتی که کسی انقدر از خودش تبعیت کرده، ستیزه جو شده، جنگ جو شده، اول با همه چی دعوا داره، به این میگن لد. میگه اینا چون تقوا هم رعایت نمیکنن، مثلا صلاح میدونه اینجا با این ارتباط برقرار کنه. آخه چرا؟ به چه دلیل؟ هیچ، خودم منظوری نداشتم که خودش. یسرنا، ما آسون کردیم. و آیه آخر سوره مریم، آیه 96 تا 98 سوره مریم، یعنی سه آیه آخر. و حالا جمع‌بندی، و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا. چقدر این سوره مریم عجیبه. بعد میگه حالا میخواید نتیجه رو به شما بگم. و کم، چه بسیاره که نه متقین بودن بشارت پیدا کنن و زندگیشون رو اینطور بچینن، دیگه لدایی هم نبودن که انذار پیدا کنن یه دفعه به خودشون بیان، به پوچی خواهند رسید. و کم اهلکنا، اهلکنا پوچ میشن، همون جور مثل قبلیا. من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. مثل اینا به پوچی میرسن، بعد به پوچی میرسن یه نشانه دارن. الله اکبر، خوش به حال فلسفه با این بحث. به پوچی میرسن مثل قبلیا که دیگه هیچ صدایی ازشون ولو آهسته نمیشنوی، انگار نیستن. در یک انزوا و پوچی به سر میبرن که انگار نیستن، نه بین اهل بیتیا هستن صداشون بلند شه به یا حسین و اینها، هیچی ازشون بروز پیدا نمیکنه. و شما دیدین به پوچی که میرسن دیگه با دانس و شو و با هیچی دیگه اینا دیگه نمیتونن، یه قدم قبل از عدمن، پوچ پوچ میشن. کسایی که این حجت برشون تمام میشه و بیدار نمیشن. بچه‌ها که سوره طهاست دیگه، سوره مریم که حالا اون سجده واجبش هیچ، با اسماء رمزیه شروع میشه، کاف ها یا عین صاد، بعد سوره طهاست که اونم با رمز شروع میشه. طه ها چه اسمی میگن؟ چی سوره هایی که با رمز شروع میشه اسرار قرآنه. دقت کن این چی شو، اونها منو دوست داشتن که دعوت فرستادن، یعنی اصلی ترین جواب من در عالم هست. تو اگه دوست داری دوست داشته بشی، یعنی ادامه پیدا کنه، باید بری سمت دعوتنامه، اون میشه اعمال صالح دین. وقتی که این کارو کردی، تبعیت کردی، در تو یه چیزی به وجود میاد. تبعیت ها، وقتی تبعیت کردی در تو یه چیزی به وجود میاد به نام ود. حتی در مورد همسر هم همینه، در مورد خانواده هم همینه. اولش رخ نمیده. وقت گفتم دیگه که چرا گفتن زن بایستی از مرد اطاعت کنه، چون از مرد یه چیزی که خودشه میره تو خانوم، اون اطاعت امر، اون امر درست میره تو خانوم. خانوم یه چیزی داره که باید بالفعلش کنه، یه چیز جدید داره، این چیز جدید از اطاعت فقط میاد، بالفعلش میکنه، واسه مرد جذاب‌تر میشه. و حالا در مورد ولایت و این هم هست. هیچ کس نمیتونه منهای سرمایه ود مودت به خرج بده و کسی هم که نتونه مودت به خرج بده غذای قلبش بهش نرسیده دچار سوء تغذیه میشه. بریم تو مد تقریبا آره. کسانی لودگی میکنن، مثلا توی جمع کی لودگی میکنه؟ کسی که نمیتونه نه با روح جمع خودشو همراه کنه نه با دستورات جمع خودشو، خب حالا باید یه کاری بکنه، اینا میشن لودا. بایستی یه کلمه لفظ لوده میشه. لودگی نشون دهنده این است که این آدم احساس میکنه نیست، داره نیست میشه دیگه، داره عدم میشه، پوچ میشه، دست و پا داره میزنه که من هستم. بله به اول باید اینو جواب بدیم، اهل بیت قبل اسلام یا بعد اسلام؟ بعد اسلام، نه تاریخشون ها. یعنی شما اهل این اهل بیت امام داشتن یه چیز دینیه یا غیر دینی؟ دینیه، اول دینیه. پس اول شما دین میاری، اون دینو که عمل میکنی به همون اندازه اساسشو توی معرفت انسان کامل یک بحث کردیم، رابطه دین و انسان کامل، به همون اندازه اسم ودود در تو بالفعل میشه، بعد اونو بروز میدی غذای قلب داده میشه. که حالا من اونو به زبان رومانتیکی سمبولیکی تو ماجرای وبال داشتم توضیح میدادم، یه حالت رومانتیک گونه ای که چرا احساس سنگینی و وبال میکنن، چون اصلی ترین مودت، مودت نسبت به امام عصره. یعنی ما اگه اروز امام حسین خیلی میگیریم به خاطر اینکه امام زمان گفته، دقت کردی؟ نه به خاطر اینکه امام حسین رو بیشتر از امام زمان دوست داریم، نه همشون رو دوست داریم، ولی امام زمان فرموده که صبا هم و مساء من دوست دارم برای تو اشک بریزم، من این جلسات رو دوست دارم برای اینه. بریم. تبعیت نوع عمله. ببین یکی نماز میخونه میگه چرا، میگیم چرا نماز میخونی؟ میگه دوست دارم. میگیم چرا غیبت میکنی؟ میگه اونم دوست دارم. اون نمازشو عمل صالح نمیگن. عمل صالح نوع عملیه که از تبعیت سرچشمه گرفته باشه. تبعیت هم گفتیم جامعه دینه، تبعیت فقط از دین امکان داره. اگر این نمازش تبعیته پس میشه صالح، اگه نمازش که انتخابه من دوست دارم بعد نماز بخونم میشه طالح، طالح نه صالح. یه حالا شما این یه طالح یعنی بد، این رمزش هم بفهمید دیگه، عمل صالحات هر جا صالح میاد رمزش با ابا صالح، که اونهایی که عمل صالح انجام میدن دیگه شخصیت صالحین پیدا میکنن، اینها حضرت حجت ولایتشون رو بر عهده میگیره. اونا ما رو دوست دارن اولش، ما با اون خلق شدیم، خب نیازمون هم پر بوده، اومدیم در عالم ماده فاصله گرفتیم با کسرات و اعمالمون و میدونستن ما فاصله میگیریم، آدرس رو به ما دادن، ما حالا این آدرس رو میریم بر میگردیم به همون دوست داشته شدن. اول اون بوده دیگه. ببین مثل این که ما از اللهیم اومدیم، حالا فاصله گرفتیم، میگن توبو الالله، ما الله رو میریم سمتش از نو یا نه در حقیقت برمیگردیم به اصلمون، برمیگردیم، اونم اینجوریه، ما برمیگردیم، ما دوست داریم برگردیم به دوست داشته شدن، باید چیکار کنیم؟ تبعیت. این تبعیت آدرس دیگه که میشه همون دین. خب کل بشرن، حالا دیگه این با اختیارش خودشو مؤمن میکنه یا نه، اونا میدونن کی خودشو مؤمن میکنه یا نه. اولش که همه مخلوق الله تعالی هن و پاکن. و تو 285 آره اون پایین فقط میخوام تیت یه نکته بگم، تفاوت مخلصین با مخلصین. تفاوت مخلصین با مخلصین چیه؟ خیلی دیگه میشم سوال کردم ازتون. نه اونو که کتاب گفتر میدونم، این که من میخوام بگم و میخوام شما بگید یه کمی چیز شیطونم دیگه، اون که تو ذهن من اینه، اون را سریع بگم بحث سریعش بشه. اونایی که اینو دوست دارن به سمت تبعیت میرن، بعد یه مدت میشن مخلصین، دست خودشون نیست، مخلص میشن، چون از یه منشأ اثر تبعیت میکنن خالص میشن. اخلاص دکمه ای نیست بچه ها، اخلاص داشته باشین. از کجا بیاریم بخریم؟ بگو بریم بخریم. اینجوری اینه که تو به هر سمتی بری شباهت رخ میده. مثل اینکه مثلا شما دارید من نگاه میکنید، من به سمت آفتاب میرم توی دشتی، میرم دیگه نیستم، با اینکه من هستم و من کجا آفتاب کجا، ولی میگید او در اون مدار آفتاب، افق آفتاب محو شد. مخلصین اینها، اینو گفتم که اینو بگم، مخلصین تقریبا نازله همان پاسخ اصلی قلبن. دیدید مردم واسه حاج قاسم چی کار کردن؟ یه دفعه یه پاسخ قلب دریافت کردن. بعد حاج قاسم گفت بیای تشییع من، یا خودشون ریختن بیرون. بعد چه چی شد این؟ حالا ببین مخلص چیه. این که میگه حضرت حجت میاد فوج فوج ایمان میارن، یعنی همین ازا جا نصر الله و الفت، تا اونجا که میارن یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج میان. اون یعنی این که من نسبت به شما اخلاص دارم. مخلصم یعنی من برای هیچ منفعتی به شما محبت ندارم، من مخلصم. فارسی شده که گفتم عربیه. 293 یه نکته بگم از پایین خط چهارم ببینین. واقعا اگر امامان علیهم السلام نبودن، آیا چنین توصیفاتی برای خداوند واقعی میشد؟ حالا من اینجا این نکته به شما بگم خنده داره. راستی این که مدام تو مکتب‌های فلسفی غربی، علمی غربی، غرب و شرق عالم، مثلا شما کمونیسم رو می‌بینید یه حرف داره، لیبرالیسم هم تو غربی، اینا تو شرق حرفی دارن، اونا تو غربی حرفی دارن، یا حتی بودایی و اینها رو تو مکتب چین به هفته هم حرف دارن در مورد خدا. دیدین راستی اینا که بحث از خدا می‌کنن، انسان‌ها و مکتب‌های مختلف، حالا این خدا هست رو از کی یاد گرفت؟ اولین کسی که یا کسانی که گفتن خدا هست جز پیامبران و امامان بودن؟ خیلی مهمه. این که میگه اینایی که ضد اهل بیتن میگن فقط خدا، یه چیزی هم درست کردن، یه آرمی میگفتن بذارید روی کانتکتاتون و اینهاتون فقط خدا، همون مکتبشون. خب این که خدا هست و کی به ما گفته؟ چالش کشیده میشه. قولوا لا اله الا الله که گفت جز پیامبران، نه دیگه پیامبران، حالا پیامبران فقط گفتن بگید خدا یا هزار طرف دیگه هم داشت؟ اگه اون درسته بقیه حرفشون هم درسته. 296 خواهران خط 4 گفته شده ماندن در مقام عصمت امری فوق‌العاده طاقت فرساست. آیا برای انسان کامل که در اوج مقامه و اصلا میلی به غضب و شهوت و گناه نداره هم طاقت فرساست؟ بله، انسان کاملا مخلوقه، ابتلا باید داشته باشه، ابتلاش همینه، ولی اینجوری که شما فکر میکنید نیست، یعنی مثل ما نیست. ما مقاممونو کی از دست میدیم؟ مثل همین که میلی به غضب و شهوت و گناه میاد، میایم پایین. انسان کامل نه مقام شبیه عصمت ماست که به دست آورده باشیم با اینا بیاد پایین، نه میلی به اونا و غذا و شهوت اینا داره. جلسه پیش گفتم انسان کامل ابتلاش با انسان هاست. مثلا ما نباید غضب کنیم به همسرمون، به بچه‌مون، به رفیقمون. او نباید غضب کنه به کسایی که اذیتش کردن و نفرینشون کنه و همه بمیرن. خود در اون مقام رحمت الله الواسعش مستقر باش. بریم. بله، بعد خودشون مثال خوبی میزنن. خب؟ همینو گفتم دیگه، ما چون ماییم گمان میکنیم نگه داشتن مقام عصمت یعنی اینکه میل به گناه ندارن. بذارید بگم، ما فکر میکنیم اونا مثل ما هن که ما خب با گناه همه چون از دست میدیم. اونا با گناه اصلا با گناه کاری ندارن، میل ندارن، چون علمشو دارن. مثل اینکه اینو با من شبیه کثافاته، ولش میکنم. پس اون سختیش چیه؟ اون سختی طاقت فرسا، اون رو با یک کلمه ساده بخوایم بگیم همون تاب آوری در عالم اسفله. یعنی درد فراق را به خاطر مردم تحمل کردن. اینا اگر این تاب آوری رو نکنن مقامشون از دست میدن. او در اوج مصیبت داره میگه الهی رزن به رضایک، تسلیمن را امرک، تو قودار قتلگاه. یا نه چه ازش یه قدایه دویه دویه حدی داره دیگه. اینجوریه ما چون به ذهن خودمون بررسی میکنیم. بله شیش بگو. ما هر چیزی رو میتونیم بود شرش رو اختیار کنیم و بود خیرش. مثل اینکه میتونیم پول رو بدزدیم، پول رو در بیاریم. ملائکه اینجوری نیستن، ملائکه اختیار ندارن، که فقط بود خوبی رو دارن. همینه. بعد میگن لذا انتخاب برای آنها معنا ندارد. منظور همینه. خب منه آره اون ناظر به اینه که توقف در هیچ مخلوقی معنا نداره. اونا هم مخلوقن، توقف نداره، چون از اللهی هن که این الله حد یقف نداره، ایستایی نداره، هی به قربش میرسن. خب اون جا نداره که تمام بشه، او همش هستیست، وجود است. اینا هم هی باید همش دوچار هستر بشن، وجودتر بشن. ما هم که زیل اونا. این منظور از تکامل این است که توقف ندارن. کمالشونه دیگه. ببینید شما دارید اینجا میرید مثلا مشهد تو جاده میرید، شما در حقیقت با فرمون جاده صاف باشه بازی نمی کنید که، حفظ فرمون میکنید، ولی حرکت دارین. به کسی نمیگن اینو که جاده رو اصلا نداره، میگن اینجا رو برو اونجا رو برو، بعد میرسی جاده رو بگیر برو. اینا تو این جاده هم. حفظ این جاده معنی توقف نیست، تکامله. فقط چیز جدیدی نیست، حفظ این مسیر قرب الله. بریم چی؟ موهبی. آه تو دنیا بالفعل کردن؟ الله تعالی میدونسته که اینا بالفعل میکنند، از قبل بهشون داده، چون لازمه نظام خلقت اینه که انسان کاملی در صحنه باشه. دو جلسه پیش بحث کرد، متن خودش هم حسابی بحث کرد. یعنی یه کسایی باید باشن که با آزمون و خطا به حقیقت نرسن، حقیقت رو داشته باشن که الله تعالی میدونست از اول بهشون داد، نه تو دنیا بوده، مقام از قبل بوده، فعلیتش تو دنیا بوده. صفحه 306 از پایین خط چهارم: من و شما هم به همان اندازه که رجوع سخنانمون به سیره و کلام معصوم بود به آنها دعوت کرده ایم، اما اگر رجوع حرفا به سوی خودمان بود خود را هلاک و مردم را سرگردان کرده ایم. میگه اونایی که تبعیت از خود دارن خودشون که هلاک میشن، هیچ، روی بقیه هم اثر میذارن، جریان سازی میکنن. مهمترین کسا هم بچه هاشونن یا اطرافیانشونن. حالا بیا اونا رو درست کن، از پوچی که به خاطر الگوبرداری از تو دوچارش شدن، مگه به این سادگی میشه دور شو؟ اونایی که تبعیت از اهل بیت دارن، سخت‌ترین چیزی که در عالم قبول میکنن چیه؟ میدونید؟ یه کلمه است، تابعین از اهل بیت که رجوع به اونها دارن. یکی از نشانه هاشون اینه، یه چیزی رو خیلی سخت قبول میکنن، خیلی سخت. نه؟ هم محصول تکلیف باشه با کله قبول میکنن. حرف حرف که نشانه شیعه اینه، اکثر مردم با یه حرف همه چیشون عوض میشه. یکی میاد توی تلویزیون اینو میگه، این کلا مسیح. یکی میاد تو رادیو اینو میگه، این کلا. یکی توی آهنگ چیز میگه، یه آجای چیز میگه. چیه؟ یکی نشانه هاش اینه دیگه، مثل کوه راسخه ولی جبال اوتادا، مثل میخیه که رفته رو زمین تونستی بکن، که جبل راسخ، مثل صخره ای که موجها خودشونو میزنن به صخره برمیگردن. به خاطر اینکه یه نوعی از حرف ها رو این باهاش مواجهه که خیلی اعلاست، با حرف های اوسط و دانی نمیتونی تو بر این اثر بذاری. نشانشون چیه؟ سرگردان نیستن و سرگردان نمی کنن. سرگردانی همون قیه، بقیه راحت حرف قبول میکنن، سرگردان میشن و سرگردان هم میکنن. بله، علتشون مبنا و معرفت که هست، فقط علت علمیشو گفتم. یه نوعی از حرف ها اینا میدونن، از اهل بیت بهشون دادن، اینا تبعیت کردن، نه تعلیم ها. تبعیت این حالتو میاره که دیگه قدرت باید داشت به اینا حرف زد. دقیقاً چی میگم؟ مثل اینکه یه کسی همیشه عالی ترین غذاها رو بخوره، بعد یه دفعه شما بگی که امشب بیا منزل ما، حتی اونم حرف، حالا من از بد می، بعد میگه که خب خیلی میام، بعد غذا رو غیر جذاب جلوش بذاری. مثلا چه غذایی جلوش بذاری؟ گوشت خوک بریان شده بذاری، مغذی نیست. مثلا بحثم ساده و اینا نیست، مغذی. این مثلا آبگوش می‌خورده یا گوستان میخوره، حالا تو جلوش گوشت خرگوشو بگی خیلی هم گرون خریدم، همجور نگاه تو بگی این خوکه خیلی خوب و مهربون بود، همجور بگی پیش پیش مامانی از اروپای مرکزی رو بردیم. اینو به مردم بگی که خوکو میبرن تقدس میدن بهش و روش سجده میکنن. مشهورات و جلسه پیش گفتیم، وای وای ببین ببین این بهم میگه وای اون چقدر نازه، این دیگه 10-20 هزار نفر میرن دنبالش میکنن. ای او کجاش نازه؟ اون 6 نفر تا حالا طلاق داده، یه دختر بعد دو دختر، 6 تا خانومی که خودت رفتی بودی عاشقتون شدم خودت طلاق دادی، او کجاش نازه؟ ناز شناس نه جان من، خطا اینجاست، اینجوری نیست که. همچنین اینو میرن دیگه، من حالا اصلا باشه، من خودم چشمو میبندم، خودم رو حمار میکنم و میخورم میمیرم، من اینجا فقط با با گوسفند گوسفند میاد، اون خوکه نمیتونه. نمیخوان حرف قبول نکنن شیعیان، که جذابیتی نداره. به میثم تنبار میگفتن بابا این خرماها رو اونجوری کن اینجوری کن سودت میره بالا. میثم جون نگاه میکنه، بعد به امیرامو میگفت نظر شما چیه؟ زد گفت میسم اینقدر تمام شد. بعضی وقتا حضرت جوابشو نمیداد، میگفت بیا خرما رو من بچینیم، با حضرت کمک میداد میچیدن خرما رو. میگی میتونی تو موثر باشی تو اون داره. اون کزاره باید کزاهم اصحاب سید و شهده، میگفت جوری سید و شهده اینا متأثر بودن، سید و شهده مؤثر بود جوری که وقتی اینا شهید شده بودن، حضرت سید و شهده میرفت میدون واسه لحظات آخر، به هر بدنی نگاه میکرد یه تکون میخورد. اینو دیگه یه آدم عادی نمیفهمه که، عادی نمیفهمه. یا میگفت اینا خب 30,000 نفر خیلی مقابل 72 نفر، گفت جوری اینها ضربه میپذیرفتن که بعضی از این قتله میترسیدن در میرفتن از دیدن اینا، نمیافتادن. اینا رو آدم عادی نمیفهمه. اینقدر امام حسین روشون موثر بوده، اینا فقط چش دوختن به امام حسین، اینا میزدن، بعد این نگاه میکرد خونو اون در میرفت. هیچی روشون موثر نیست. حالا بگیم این چیکار کرده اینجوشه؟ میگه اونهایی که رجوع به کلام مسئول دارن و تبعیت میکنن، چون میشن اون حرف، نه اون حرفا رو میدونن. حالا تو چه حرفی میخوای بیاری جذابتر از حرف اونها که این قبول کنه؟ اگر حرفی رو قبول کرد، همون حرف اهل بیت بوده که از دهان اینا در اومد. خواهرها 308 پاراگراف دوم. با توجه به اینکه هر علمی در عالم هست از پنجره وجود مقدس ائمه تجلی می کند و آنها به آنچه در سینه مخلوقات هست بیشتر از خود مخلوقات آگاهند و بیشتر از هر موجودی در حیات آن موجود حاضرند و سنخته، نمیتونم بپذیرم که آنها به عیوب بندگان آگاه نباشند. ببینید اون چه که ما توی بحث اسم چی بحث کردیم؟ ستار. اون رو دقت نکردین؟ اینها به علوم و آنچه که در سینه است آگاهن. آنچه که در سینه است که عیب نیست که. شما خیلی چیزا رو نمیدونید در عالم و هیچ کس هم نمیتونه بگه به شما. میگن که خودتون یه روز برسین که هر چیزی که در ذهن میاد، در سینه میاد، عیب نیست، گناه نیست. ما چون قیاس به ذهن میکنیم، گمان میکنیم گناهه. پس هر چیزی که در سینه است و علوم، هیچ وقت اونها آگاه نیستن. بعد نکته بعد اینم، تو اون بحث علم امام گفتم، علم امام اجمالیه، اراده میکنه تفصیلی میفهمه. امام هم هیچ وقت اراده تفصیلی به فهم گناه کسی نمیکنه، مگر اینکه اون فرد خودش گناهش رو لو داده باشه. 308 آیا بین ما و انسان کامل هم در رسیدن فیض واسطه است؟ یعنی الله تعالی به انسان کامل تجلی میکند و انسان کامل به انسان شدیدتر و همینطور نازل میشه تا ما برسه. بله، همیشه در عالم وجود شدت و ضعف است. فقط اینجوری نیست انسان کامل به یه انسانی، شاید انسان کامل به یک کتابی، شاید انسان کامل به یک فعلی، شاید انسان کامل همیشه اسباب در عالم هست. و در آخر تشکر از شما. این بر در آخرش مثل مجریا خوندم. در آخر تشکر از شما. خیلی خوشحالم که این کتاب بحث شد. هر چقدر پیش می رفتیم بیشتر می فهمیدیم که چقدر امامانمون رو اشتباه و ضعیف معرفی کردم. من خیلی خوشحالم از این فهم شما. من که کاری نکردم. من هم با شما خیلی خوشحالم. واقعا بشکن داشت، رخص و پایکوبی داشت این معرفت انسان کامل، گیر نمیاد. خدا رو شکر که به ما هدیه دادن. انشالله قدرشو بدونیم. بریم. بله. همون جلوترش دارن میگن که اصلا ما از انسان کامل خلق شدیم. او قبل از حیات ما حاضر بود. منظورشون. همین چشم که گفتم، مثل همون نگاه من که چشم من حامل قوه رویت منه، همین. مثلا این حامل حمله است، اون حیه است، محی یعنی حیات میده، این حمل میکنه. توی فرزندم دو جلسه یا سه جلسه بحث کردیم، علم نافع و غیر نافع، مفصلش اونجا بحث شده دیگه که علم، آیا هر علمی خوبه؟ ببین الان مردم اینجوری هن. من جد دلم چقدر میسوزه واسه این مردم، هر چیز جدیدی را معلوم گمان میکنن و مجهولشون از بین میبرن، در صورتی که اینجوری نیست. معلوم بایستی معقول باشه. ال هر چیز جدیدی، فی کل جدیدن لذت، هر چیز جدیدی یه لذتی داره، ولی باید بدون این لذت بعدش چی میشه. به خاطر میزه اعتماد نفس مسئول میام میگن علوم نافع است و غیر نافع. چه علومی نافع؟ اسم نداره، هر علمی که تو را رشد بده، تکامل بده میشه، اینا میگن علوم صحیحه. اهل بیت هر چیزی ازشون صادر میشه علوم صحیح هست، یعنی نافعه. بله یعنی جسم من نبود، روح منم نبود. نور رو توضیح بدم؟ نه نمیشه. چی بگم؟ رجوع کنید به سلوک یک، جلسه اول یا دوم مفصل در مورد نور صحبت کرد. بریم. نه کجا معلوم؟ من الان از پوپر، فرانسیس بیکن، خب از اینا یه حرفایی بزنم شما بودو بودو به کتابش رو بخونید، ولی شما نمیدونید که این تیکه، این حرفی که این زده، یکش حق بوده از 10 تا، 9 تاش باطل بوده. این یکی اینقدر جذاب بوده 9 تای دیگه هم جذاب کرده. اون یکی از اهل بیته، یعنی از حق، از عقله. میگم زراره است، میگه داشتم میومدم 3000 تا حدیث داشتم، میگرفتن میکشه، یه دفعه عمال حکومتی اومدن، آقا هم گفته بود که اگر جونت به خطر افتاد جونت مهمتره، همه ریختم تو چاه. 3000 تا حدیث مستقیم. دقیقا که چی گفتم؟ به خاطر همین اسلام میاد حل میکنه قضیه رو. قل هاتو برهان رو کن، هر حرفی رو، هر کسی بزنه برهان بیاره حرفش درسته. هر کسی قل هاتو برهان رو کن، بتونه اثبات برهانی کنه. هر کسی حرف بزنه نتونه برهان بیاره حرفش غلط. هر چیزی که مبرهن باشه اون برای ما صادقه. 322 خانوما سلام، سلام. چهار خط آخر، منظور استاد کدام قصه است؟ اگر ممکن است توضیح دهید. یه عارفی بوده که میخواست بره خدا رو ببینه، شیعه نبوده و اینها، اونجا جلوه اهل بیت رو میبینه، زیاد مهم نیست، همینقدر که استاد گفتنش مهم. رتق و فتق یعنی چی؟ فتق و رتق. 330 از پایین خط 4. رتق یعنی بستن، فتق یعنی باز کردن. اصطلاحش هم که میشه اداره امور. بستن و باز کردن به یدک یعنی بر هر چی در شیعه بسته میشه شما بستین، هر چی هم در شیعه باز میشه شما باز کن. شیعه صاحب داره، به یدک، همش دست شماست. نکته آخر عرض کنم، صفحه 331 پاراگراف دوم خط سوم، اسألو که ان تدخلنی فی جملت العارفین، عارفین بهم و به حقهم و فی زمرت المرحومین به شفاعتهم. خدایا از تو درخواست دارم اولا مرا از جمله کسانی قرار بدهی که توانستن این مقامات و این ذوات مقدس را بشناسن، ثانیاً متوجه حق آنها بشوم که جایگاه آنها در جامعه و سیاست و اقتصاد و تعلیم و تربیت کجاست و فکر و اندیشه کسانی غیر از آنها را به جای آنها انتخاب نکنم. تو این زیارت جامعه که خیلی قشنگ اینجا استاد ازش استفاده کردن، یه بحثی هست تحت عنوان فصل الخطاب. فصل الخطاب یعنی اون دستوری که وقتی بیاد همه دستورها رو من باهاش فصل پیدا میکنم، همه چی رو میذارم کنار. امر امره، میگه امر شما فصل الخطابه. ما باید با کسانی که فصل الخطابشون اهل البیت نیستن کاری نداشته باشیم. هر کی هر جور هست خودش باشه. ما باید اینطور باشیم. اوج قلبمون به دست معصومین باشه. اینی هم که حرف اساتیدمون و استادامون و کتابامون و ولیمون و همه رو قبول داریم، چون اینا حرف خودشون نمیزنن. حرفهای مبرهنی میزنن که ظهور اهل البیتن تو عصر ما رو به اونها نزدیک میکنن. ما بقی حرف کیو گوش میدن مهم نیست. مهم اینه که شیعه یا کسی که دوست داره شیعه بشه حرف کیو گوش بده. انسان ها حرف هر کسی رو گوش بدن غیر اهل بیت، حرف کسایی رو گوش میدن که اونها در حال حاضر نمیتونن حال کسی رو خوب کنن، چه برسه به ابدیتشون. ولی اونهایی که حرف اهل بیت و مظاهرش رو گوش میدن، یه مسیری رو میرن که رفته رفته هی بهتر میشن تا جایی که به شفاعت اونها منجر میشه. اونها یه جایی ایستادن تو این آدرسی که دادن، تو اون نقطه آخر، میگن تا اینجا رو بیای بعدش با ماست. حله. ولی کسایی که حرف اهل بیت رو انجام نمیدن هی دارن میپیچن دور خودشون. که تا آخر دقت کنین. سر این که فرمودن با خودتون به محبینشون، به شیعیانشون، همدیگه رو خیلی دوست داشته باشین، به هم مودت و محبت بورزین، سرش همینه. چون شیعیان تا وقتی با همن مستحکمن، با هم محبت دارن، همدیگه رو دوست دارن، توانشون چندین برابره به توان کسایی که دوست دارن. وقتی شما به یک شیعه یا دوست داری، برادر مؤمنی دوست داری، یه خواهر مؤمنی دوست داری، اینطور دیگه اون تنها نیست که. مسئلهش میشه مسئله این که یه کسی تو بیابان داره فرض میره، همه چی سرش میاد. یه وقت یه گروهی، نه تو بیابان، یه گروهی دارن توی راهی که مشخص شده حرکت میکنن، آبش مشخصه، نونش مشخصه، اون چه که حب به الله میرسه، بعد به اهل بیت میرسه، بعد به مؤمنین میرسه. اونهایی که مودت نسبت به مؤمنین ندارن نمیتونن مودت نسبت به اهل بیت داشته باشن. ظهور انسان کامل در عصر غیبت، ظهور در مؤمنی که راز اعظمش میشه در جبهه و دفاع مقدس پیدا کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.